شما وکیل انتخابی نداشته، وکیل تسخیری داشته و وکیل هم توی دادگاه علیهش صحبت کرده، درسته؟
ببینید چیزی که به من گفتن وکیل تبصر ماده 48 باید باشه، یعنی وکلایی که مورد تایید و حالا لفظ دقیقش نمیدونم، ولی تبصر ماده 48 با چند تاشون صحبت کردیم، قرارداد نوشتیم، پول کلانی از ما خواستن، پولو فراهم کردیم، براشون بردیم و حتی پول حالت یورویی خواستن از ما، جالبیش این بود یورو هم تایید براشون بردیم، ولی لحظه آخر با توجه به اون تحلیلی که شده بودن از سمت سازمان غذا پا پس کشیدن و قرارداد یه طرفه ملغا کردن و همین باعث شدش که در نهایت تنها چارمون همین حالت تسخیری آقای ملایی باشه. برادرم به هیچ عنوان اقرار نکرده به کاری که نکرده، با توجه به تمام شکنجه هایی که شده نه تو دادگاه نه تو بازجویی هیچ اقراری نکرده و اون برگشته گفته تو داری دروغ میگی، تو این کار این حرفایی بوده که وکیل زده که تو دروغ میگی، ضربه زدی و تو این کار کردی اون کار کردی و حتی برگشته گفته تو سلامت کامل جسمی هستی و شکنجه نشدی و یه سری چیزهایی گفته که کامل به نظر میاد اون فضای رعب و تهدیدی که دادستان و قاضی در حال انجامش بودن اون هم به شدتش اضافه کرده بوده، چیزی که حرفی که دقیقاً برادرم بعد از دادگاه زد این که بیشتر وکیل مهاجم بوده و سعی میکرده هجوم بیاره به موکلش تا دفاع بکنه.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتید برادرتون هیچ گونه اقراری نکرده، یعنی اعترافات اجباری از ایشون ندارن، ولی از همسر برادرتون داشتن که توی دادگاه هم مورد استناد قرار گرفت، ممکنه در این مورد توضیح بدید؟
فرزان حسنلو 2 روز تحت شکنجه های شدید بود. 2 روز اول توی شکنجه ها بهش میگفتن که اقرار بکن که حمید یک کاری کرده، حتی ازش نمیخواستن اقرار بکنه که خودش یک کاری کرده، ازش میخواستن که اقرار بکن که حمید 3 تا ضربه زده. این چیزی که دقیقا بعد از اینکه رفت به کچویی به ما زنگ زد گفتش و روز اول مقاومت کردش، تا اینکه روز دوم اومدن بهش گفتن که ما میدونیم پسرت توی خوابگاه دانشگاه تبریزه و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده و میریم اونو بازداشت میکنیم و همین شکنجه هایی که تو داریم چی اونم میشه، حتی ممکنه کشته بشه، یه همچین تهدیدی کرده بودن. نه تنها جسمی شکنجهش کردن، روحی هم شکنجهش کردن و همچه حرفی بهش زدن که در نهایت مجبور شده و گفته که پسر کاری با پسرم نداشته باشید، ولی من اقرار میکنم که 1 ضربه زده، نمیگم 3 ضربه، 1 ضربه زده. ولی روز بعدش که کشویی میاد و میتونه با خانواده تماس بگیره، سریعا اولین کاری که میکنه کتبا مینویسه و میفرسته، اینو ما داریم داخل ایران کتبا نوشته شدهش رو، که من تکذیب میکنم اون اقرارها رو و اونا تماما تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیستش.
توی دادگاه هم رد کرد در واقع اون اقرار رو، درسته؟
بله. ولی تنها مدرکی که دارن بر علیه حمید غرسنلو همین اقراره. یه سری مدارک دیگه عنوان کردن مثل اینکه کفش خونی بوده، در صورتی که هیچ چیزی دال، نه عکسی نه فیلمی نه حتی تو خونه چیزی دال بر اینکه کفشش خونی بوده نیستش. یا شما دستت صدمه دیده و یکی دیگه از متهمین تو روز اول گفته که من 2 تا ضربه زدم با چاقو، ضربه اول خورد به کتفش، ضربه دوم خورد به اون کسی که از کتف گرفته بودتش و گفتن که چون تو دستت یه مقدار زخمی شده پس حتما همونی بودی که از کتف گرفته بودتش، در صورتی که با توجه به شکنجه هایی که شده ممکن بود خیلی اتفاقات بدتر براش بیفته و اون هم قابل استناد نیستش. شخصی که گفته من 2 تا ضربه زدم نمیگه که حمید رو دیده که اون گرفته بوده و اینا میخوان ربطش بدن یه جورایی.
الان حال و وضعیت همسر برادرتون خانم فرزانه قره حسنلو چطور هست؟
حال جسمیش که ما خبر نداریم، الان یه مدت دو دوباره اجازه ملاقات ندادن، فقط حالت تلفنی باهاش در تماسیم که زنگ زده. از لحاظ روحی به شدت شرایط بدیه، چون حکم هم به خودش داده شده دیروز، هم حکم خودش و هم اینکه بوده و دیده توی دادگاه که و شنیده که رو حساب همون اقراری که کرده دارن علیه همسرش ازش استفاده میکنن و اینا باعث شده که از لحاظ روحی تو شرایط خیلی بدی باشه.
آقای قرهسانلو، گفتید که هیچ مدارکی و مستنداتی وجود نداره و تمام اینها رو رد میکنید، برادرتون هم رد کرده، همسر برادرتون هم رد کرده در دادگاه. چرا برادر و همسر برادر شما رو به این پرونده ربط دادن و احکامی که براشون صادر کردن رو روش اصرار دارن؟
من واقعا نمیدونم چرا این کار دارن میکنن، ولی چیزی که میدونم اینه که مسلماً این کار رو خودشون هم میدونن و مسلماً این کار رو هدفمند دارن انجام میدن. خودشون میدونن که همین این باعث ایجاد یک رعب و وحشت میشه، که یعنی این که همه قشرها میتونن درگیر این قضیه باشن، از دکترش گرفته تا یه جوان 15-16 ساله. ربطی نداره که شما از چه قشری هستید، درگیرتون میکنیم. میتونه این باشه که ببینید الان نزدیک 3-4 هفته است، حدود 5 خانواده درگیر این قضیه هستن از لحاظ روحی روانی، و کاری که اینا دارن میکنن یه فضای رعب و وحشتی برای خانواده ها ایجاد میکنن، در این حال یه فضای وعده و وعید میدن که همه اینا فقط و فقط به خاطر اینی که ذهنی ما رو مشغول نگه دارن، که شاید حالا اون چند خانواده اطراف درگیر اعتراضات نشن. از اون طرف بعد بعید میدن که برای مثال خبر رسانه ای نکنید، خبر خوبی توی راهه تا یه هفته دیگه تا 2 روز دیگه. اینا همش بعده و بعیده که میدن، که میدونید یه روز وعده میدن، یه روز میان تهدید میکنن. اینا به خاطر اینکه اون خانواده هم تحت حالت برزخی باشن. و اینکه دقیقاً چرا این کارو میکنن، راستش رو بخوای من فکر کنم که میخوان یه ضربه شخصی نشون بدن، خانواده های زیادی رو میخوان درگیر بکنن. مثلا یه چیزی که به برادرم گفتن شما لیدری میکردی این اختشاشات رو، در صورتی که برای این مثلا هیچ دلیل و مدرکی ندارن و فقط صرف اون یه فیلمی که برادرم از اعتراضات گرفته خواستن میخوان دارن میگن که شما لیدری کردی این اختشاشات رو، حتی اعتراضات توی کردستان بلوچستان رو هم خواستن بگن که شما داشتی لیدری میکردی.
درباره حکم همسر برادرتون ممکنه برای ما توضیح بدید که دقیقاً حکم ایشون چی هست؟ چه حکمی صادر شده؟
25 سال حبس نفی بلد در زندان احواز به نحوی تحت مراقبت بوده که با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشند.
شما برادرتون و همسرشون جزء معترضان بودن، درسته؟ حتی بر مبنای صحبتهایی که خودشون توی دادگاه هم عنوان کردن، جزو معترضان بودن در اعتراضات.
توی 39 حدیث نجفی به صورت کاملا مسالمت آمیز شرکت کردن.
الان با توجه به اینکه این احکام بدوی هست، آیا شما اعتراض خواهید کرد؟ به چه صورتی؟ با توجه به کیفیتی که در رابطه با وکیل هم گفتید، چه اقدامی خواهید کرد؟
ما مسلما اعتراض خواهیم کرد، با چند تا وکیل داریم صحبت میکنیم، امیدواریم وکیلای خوبی گیرمون بیاد، ولی بازم مسلما سنگ اندازی میکنن. ما 20 روز وقت داریم که اعتراض بکنیم توی دیوان عالی. خیلی خیلی امیدواریم که حکم رو عوض بکنیم، چون بر اساس هیچ منطقی نیستش، هیچ عدلی نیست، داخل خود پرونده هم هیچ مدرکی نیستش، حتی برای فرزند قرهسانلو هم هیچ چیزی نیستش علیهش که کاری کرده باشه که مستحق 25 سال زندان انفرادی باشه توی احواز. و فقط امیدوارم به شکلی که دادگاه برقرار کردن دادگاه بعدی نماشه، بتونیم حداقل در چارچوب خود قوانین قوه قضایی خود ایران، حتی با همون قوانین اجازه بدن و سنگ اندازی نکنن، مثل دفعه قبل که سنگ اندازی کردن و تهدید کردن وکیل ها رو و وکیل ها پاپس کشیدن. امیدواریم اینجا این اتفاق نیفته. حالا علاوه بر شرایط سختی که خودشون داشتن، شکنجه هایی که شدن، فضای روب و وحشتی که برای خانواده ها راه انداخته بودن، من مطمئنم که برای تمام خانواده هایی که درگیر این قضیه هستن هم همین قضیه هستش. خاطر هم خیلی از خبرها اصلا بیرون نمیاد، چون که به شدت افراد حرفی نزنن، واقعیت ها رو بروز ندن. مورد دیگه هم میخوام اشاره بکنم، از لحاظ جسمی اصلا نمیتونه کسی باشه که بخواد کسی رو بکشه یا ضربه بزنه. از طرفی از لحاظ روحی هم بخوام والا یه سری مواردی که راستشو بخواید اینا رو یه سریاشو من خودم نمیدونستم به عنوان برادرم که همچین کارهایی کرده و بعدم می‌خواستیم مدارک رو جمع بکنیم فهمیدیم که اینو میدونستم، اینو نمیگم نمیدونستم. بانی احداث 4 تا مدرسه توی مناطق محروم کرمان، سیستان، بلوچستان شده که مدارک اون هستش. از سال 89 توی مرکز کهریزک البرز رایگان ویزیت میکرده افراد اونجا رو، هفته یه روز میرفته و ویزیت میکرده به عنوان رادیولوژیست. توی همون مرکز یه دستگاه سونوگرافی داپلر اهدا کرده توی سال 95 به صورت کاملا رایگان. توی مطب خودش که توی 4 اصفهان کرجه افراد سالمند، معلولین جسمی، حرکتی و اوتیسمی رایگان خدمات میداده، کاملا رایگان. تو یه سری از درمانگاه ها من جمله درمانگاه امام حسن مشتبه که درمانگاه سپاه کرج هم هست میرفته و ویزیت میکرده زیر تعرفه مصوب. کمیته امداد امام خمینی جز خیرین با کارت طلایی بوده. کارت طلایی یعنی که خیلی باید اونجا کمک کرده باشی، بر خانواده مختلفی کمک کرده باشی و کارت طلایی بگیری. منظورم اینه که از لحاظ روحی و عاطفی هم آدمی نیست، حالا علاوه بر اون قسم‌های پزشکی که خورده، آدمی نیست که بخواد به کسی آسیب برسونه تو حالا هر حالت روحی که هستش. چون با هیچ عقلی جور در نمیاد که کسی که اینقدر کارهای خیرانه انجام میداده بخواد بیاد همچین کاری انجام بده.
صحبت‌های حسن قره‌حسنلو، برادر حمید قره‌حسنلو رو می‌شنیدید، یکی از چند زندانی محکوم به اعدام شده در ایران از میان معترضان اخیر که در صحبت‌های پیرامون پرونده برادرش صحبت می‌کرد. همین حالا که در حال صحبت هستیم، اعتراض‌ها در نقطه‌های مختلفی از ایران ادامه پیدا کرده، دست کم در دقایق و ساعت‌های گذشته، از جمله در اطراف خیابان ستارخان تهران در اعتراض به اعدام حمید محسن شکاری، جوان 23 ساله‌ای که بامداد امروز اعدام شد، معترضان تلاش کردند که تجمعات اعتراضی رو تشکیل بدند. ویدیوهای منتشر شده نشون میده که در مواردی موفق به تشکیل تجمعات شدند، به رغم سرکوب شدید ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. صدای یکی از این تجمعات رو بشنویم. علاوه بر ستارخان تهران، از شهر سنندج هم ویدیوهای منتشر شده که معترضان با روشن کردن آتش و بستن راه‌ها تلاش می‌کنند که صدای اعتراض خودشون رو به حاکمان جمهوری اسلامی برسونن.
سنندج، میدان نبوت، دیدام آزاد، مرد و دیکتاتور.
و با این اخبار به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، مجله ویژه‌ای که در پوشش رویدادها و اعتراضهای اخیر در ایران برای شما تهیه دیده بودیم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید برای اطلاع از آخرین اخبار و اتفاقات پرشمار این روزها و این ساعتهای ایران همکارانم و باز هم من هم در مجله نیمه شب همراه شما خواهیم بود.